بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که ثمره و فرق بین اونجایی که ما اتحاد قضیتین و یا به تعبیر دیگر موضوع را از عقل بگیریم و یا از عرف بگیریم و یا از لسان دلیل، فرق بین اینها چیست؟ عرض کردیم که اگر بخواهیم از عقل بگیریم لازمش این است که استصحاب در شبهات حکمیه به طور کلی جریان پیدا نکند و در شبهات موضوعیه اون هم نه تمام شبهات موضوعیه، اینطوری که از کفایه مرحوم محقق خراسانی استفاده می شود که اگر موضوع از عقل گرفته بشود در تمام شبهات موضوعیه استصحاب جریان دارد، اینطور نیست مسئله. بله، در اون مثالی که ایشون ذکر می‌فرمایند که او عبارت از حیات زیده، اونجا زید به همون نحوی که موضوع برای حیون قرار گرفته بود، یقین داریم با دقت عقلیه همون زید باقی است، همون موضوع که عبارت از ماهیت زید است، عبارت از ذات زید است، در ماهیت زید و ذات زید هیچ گونه با دقت عقلیه تغییری به وجود نیامده. قضیه زیدون موجودون اگر بنا بشود موضوع از عقل گرفته بشود، تحقیقا موضوع در زمان شک هم به همون صورت باقی است. اما در مثالهای دیگر چطور؟ در موضوعات دیگر چطور؟ در اون مثالی که دیروز ما عرض کردیم مسئله چه می شود؟ که اگر آبی قبلاً کر بوده و الان شما شک می کنید در این که کریت او باقی است یا نه، شما چرا شک می کنید در بقای کریت؟ منشأ شک شما اینه که لابد مقداری از این آب کم شده و اگر کم نشده بود که شکی در بقای کریت برای شما نبود، و اگر مقداری از آب کم شده دیگه اینجا موضوع با دقت عقلیه وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم این آب کان کرن، نه خیر، این آب لم یکن کرن، آبی بود که زائد بر این بود کان کرن، و الان شک در بقای کریت اون آب نداریم، شک در کریت این آب داریم. بالاخره این که از کلام محقق خراسانی استفاده می شود که، یعنی ظاهرشون اینه که اگر موضوع از عقل گرفته بشود تمام استصحابات موضوعی جریان دارد، مسئله به این صورت نیست، بلکه بعضی از استصحابات موضوعی جریان پیدا میکنه و بعض دیگر از استصحابات موضوعیه نمیتواند جاری بشود. خب عمده مسئله در اینجا این جهته که فرق بین عرف و بین لسان دلیل رو ملاحظه کنیم. اگر موضوع را از عرف بگیریم، با اینکه موضوع را از لسان دلیل میگیریم، اینجا شاید ابتداءً این شبهه در ذهن انسان می آید که خب در مسئله دلیل و لسان دلیل مگر فهم عرف متبع نیست؟ مگر ادله شرعیه را به اون کیفیتی که عرف معنا می کند و به اون نحوه‌ای که در ذهن عرف متصور می شود مگر ادله شرعیه به همون معنای عرفی مطرح نیست در بین ما؟ خب ما در روایات، در آیات، در کثیری از موارد استناد به فهم عرف میکنیم، میگیم عرف از این آیه اینجور استفاده میکند، عرف این روایت رو اینجوری معنا میکنه، فهم عرف در رابطه با این جمله این معنا خواهد. یعنی چه؟ با اینکه عرف در رابطه با ادله شرعیه ملاک و میزانه، در عین حال شما آمدید اینجا عرف رو در مقابل لسان دلیل قرار دادید، گفتید گاهی ممکنه موضوع را به لحاظ عرف بقایش را در نظر بگیریم، و احتمال دیگر این که به لحاظ لسان دلیل ما بقای موضوع رو مطرح بکنیم، چطور عرف رو در مقابل لسان دلیل قرار دادید، عرف رو در مقابل عقل قرار بدهید، خب یک مسئله روشنی هست. اما عرف رو در مقابل دلیل و لسان دلیل قرار دادن، این روی چه حسابیه؟ و فرق بین عرف و لسان دلیل چه خواهد بود؟ اینجا رو خوب باید شما دقت بفرمایید. یک کلامی مرحوم محقق خراسانی در کفایه در این رابطه داره و یک کلامی هم مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف و یک بیانی هم از کلام سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی استفاده می شود. باید این سه تا مطلب را کنار هم بگذاریم، با هم مقایسه بکنیم تا ببینیم حق و باطلش کدامه و در نتیجه فرق بین اخذ موضوع از عرف و اخذش از لسان دلیل فرقش چه خواهد بود. خوب دقت بفرمایید. مرحوم آی آخوند همونطوری که در کتاب کفایه ملاحظه فرمودید، ایشون اینطور می فرمایند که فرق اینه که ما یک دلیلی داریم مثلا به نام العنبو ازا قلا یهرم، عنب وقتی که بر او قلیان پیش بیاید این یسیر و حراما. ایشون می فرماید که این دلیل را وقتی که ما القاء به عرف می کنیم میگیم این دلیل رو شما معنا بکن، العنب و ازا قلا یهرم رو ایها العرف شما معنا کن. عرف اینجوری میگه. خوب بیان مرحوم آقای آخوند رو دقت بفرمایید. عرف اینجوری میگه که این دلیل یک حکمی را روی عنب ثابت کرده، اون چرا که من از کلمه عنب و از این لفظ استفاده می کنم او مثلا عبارت از انگوره و العنب و اذا قلا یهرم همون فهم عرفی من در رابطه با لفظ در رابطه با لسان دلیل این است که یک حکمی را روی عنب ثابت کرده. اما در کنار این معنا یک مسئله دیگری وجود داره و اون این است که من وقتی که عنب را با زبیب مقایسه میکنم، میبینم که این عنبیت و زبیبیت این ایجاب تعدد ماهیت نمیکنه. عنبیت یک ماهیتی نیست مغایر با ماهیت زبیب، برای اینکه زبیب همونیست که حالت سابقش عنب بوده، منتها دارای رطوبت دارای ماء بوده، بهش عنب گفته می شده. الان اون رطوبت کنار رفته، به جای او یبوست آمده و یبوست سبب شده که عنوان زبیب پیدا بکنه، لکن در حقیقت عنبیت و زبیبیت این دو حالته که بر یک حقیقت عروض پیدا می کند، دو عرضی است که بر یک معروض عارض می شود و ماهیت یکسان و حقیقت واحده. اون وقت روی این جهت عرف پیش خودش روی این معنا به تعبیر ایشون تخیل میکنه، یعنی اینجوری تو ذهنش مرتکز میشود، اینجوری در برابر او تجسم پیدا میکنه که زبیب شدن اگر بخواهد موجب تغییر حکم عنب بشود، معناش این است که موضوع با اینکه واحده و با اینکه تغییری درش پیدا نشده، حکمش تغییر پیدا کرده. اما اگر حکم زبیب همون حکم عنب باشه و همون طوری که العنب و ازا قلا یحرم در زبیب هم از زبیب و ازا قلا یحرم تحقق پیدا بکنه، این به عنوان ابقاء همون حکم اول محسوب می شود، نه به عنوان یک حکم دیگر روی موضوع دیگر. این ابقاء همون حکم اوله و بقاء یحرمه. لذا عرف با توجه به این خصوصیات و با توجه به این مناسبات کأنه اینجوری میگه، این اون نکته اصلی حرف ایشون اینه، کأنه اینجوری میگه که من جرأت نمی کنم که به دلیل العنب و ازا قلا یحرم تحمیل بکنم که خود دلیل شامل زبیب بشود، نه این جرأت رو نمی کنم. این مقدار مسئله روشن نیست که من در مقابل العنب و ازا قلا یحرم بیستم و بگویم که فهم من این است که لا فرق بین العنب و الزبیب، و همین دلیل العنب و ازا قلا یهرم شامل زبیب هم می شود، به طوری که اصلا نیازی به مسئله استصحاب وجود نداشته باشه. نه، به اینجا نمی رسه مسئله. این ارتکاز عرفی، این مناسباتی که پیش عرف هست و به تعبیر ایشون این تخیلی را که عرف می کنه، به جایی نمی رسد که به عنوان یک قرینه و به عنوان یک چیزی که مورد اعتماد متکلم باشه مثل این بکنه که از اول گویا متکلم گفته العنب و الزبیب اذا قلا یهرم. نه، به این حد نمیرسه. در ظاهر العنب و اذا قلا یهرم تصرف نمی کنیم، در عین اینکه این مناسبات محفوظه، اما ظاهر العنب و اذا قلا یهرم هم از محدوده عنب بیرون نمی رود. دلیل لسانش از محدوده عنب خارج نمی شود و لذاس برای بقای حکم عنب در مورد زبیب، از طرفی ما حکم به بقا می کنیم و از طرف دیگر این حکم به بقا رو گردن دلیل نمی گذاریم، بلکه با استصحاب این مسئله رو ثابت می کنیم. اون وقت اینجا فرق بین عرف و بین لسان دلیل روی بیان ایشون این می شود که اگر ما بخواهیم محدوده دلیل رو ملاحظه بکنیم، محدوده دلیل العنب و اذا قلا یهرم، و اگر بخواهیم موضوع استصحاب را روی محدوده دلیل پای گذاری بکنیم، اینجا حق اجراء استصحاب نداریم. یعنی همون طوری که دلیل شامل زبیب نمی شود، استصحاب حکم عنب را هم برای زبیب نمی توانیم بکنیم. اما همینجا اگر مسئله را به عرف القا کردیم، اگر مسئله را در اختیار عرف گذاشتیم، با همون بیانی که ذکر شد که مناسباتی در ذهن عرفه و ارتکازی پیش عرفه که عنبیت و زبیبیت رو دو حالت متبادل می داند، نه دو موضوع متغایر، نه دو شیء دارای دو ماهیت، اینجا ما می توانیم به کمک عرف استصحاب رو جاری بکنیم، بگیم درسته که دلیل می گوید العنب و اذا قلا یهرم، اما همین حکم را نه به عنوان دلیل، نه به عنوان لسان دلیل، بلکه به کمک استصحاب با توجه به اینکه موضوع از عرف گرفته می شود، ما با استصحاب این حکم رو در مورد زبیب هم پیاده می کنیم. پس کلام مرحومای آخون که اینجا باید صدر و ذیلش رو ملاحظه کرد و انصافاً حالا با صحت و سقمش کاری نداریم، ولی یک کلام دقیقی مرحومای آخون اینجا فرمودند که از یک طرف جلوی شمول دلیل را برای زبیب گرفتند و از طرفی راه استصحاب رو باز کردن که دلیل خودش دلالتی نداره، با اینکه عنب رو عرف معنا میکنه، با اینکه مفهوم عنب را عرف باید بیان بکنه، لکن همین عرف وقتی که با مفهوم عنب مواجه میشه نمیگه که حکم اعم از عنب و زبیبه. اگر دلیل رو اینجوری معنا بکنه که دیگه نیازی به استصحاب نداره، خب خود دلیل از اول حالت زبیبی رو هم به دلالت لفظیه دلالت می کند. از طرفی دلیل محدوده و از طرف دیگر با کمک عرف ما میتونیم استصحاب همون حکمی را که بر طبق دلیل روی عنب ثابت شده برای زبیب ثابت بکنیم. بقای دیگه این دو حالت متبادله، مثل حالت مرض و سلامت فرض کنید برای انسان میمونه، خب موضوع تغییر پیدا نکرده، اما خب اون حکمی را هم که مربوط به حالت صحت خود اون دلیل نمیتواند حکم رو شامل مرض قرار بده، اما با کمک استصحاب روی عدم تغایر موضوع ما میتونیم این معنا رو اثبات بکنیم. اشکالی که به مرحوم آقای آخوند وارده، اشکال اینه که این حرف شما، خوب دقت بفرمایید، این حرف شما به این نحوی که تقریر می‌فرمایید در حقیقت قابل قبول. این که شما میگید که موضوع را اگر بخواهیم از دلیل بگیریم، دلیل حکم رو روی عنب بار کرده و زبیب و لایکون و عنبن، حتی از خود عرف بپرسی که از زبیب و هل یکون و عنبن، میگه نه زبیب عنب نیست و عنب زبیب نیست، پس خود دلیل که اینجا نمیتواند نقش داشته باشه، میاد مسئله این میمونه به تعبیر ایشون یک مناسباتی و یک تخیل عرفی. این تخیل عرفی چطور میتواند در رابطه با بقاء موضوع نقش داشته باشه؟ اگر به حدی برسد که در دلیل تصرف بکنه و به منزله یک قرینه ای باشد که ظهور دلیل را تغییر بده، خب این درسته. این معناش این است که العنب یعنی الاعم من العنب و الزبیب. اینجا دیگه مسئله خود دلیله و نیاز به استصحاب اینجا در کار نیست. اما اگر نه از طرفی این مناسبت، این ارتکاز، این تخیل به حدی نرسیده که دلیل العنب و اذا قلا یحرم رو در ظاهرش تصرف بکنه و عنوان عنب را شامل زبیب هم قرار بده، خب در این حالت این که شما میگیم ما موضوع را از عرف میگیریم یعنی چه؟ یعنی چه ما موضوع رو دیگه از عرف میگیریم؟ آیا صرف تخیل عرف برای ما موضوع درست کنه؟ صرف مناسبات ذهنیه و ارتکازیه عرف تا زمانی که نتواند روی ظاهر دلیل چه اثری برش مترتبه؟ این چه نقشی میتواند در بقای موضوع در باب استصحاب داشته باشه؟ و لذاست که مرحوم محقق نائینی از روی هم رفته کلامشون استفاده میشه که اصلاً بین لسان دلیل و بین عرف ما فرقی نمیبینیم. اصلاً اینا دوتا نیستن. برای خاطر اینکه در همین مثال ایشون میفرماید عرف، خوب دقت بفرمایید، وقتی که مواجه شد با دلیل العنب و اذا قلا یحرم، بیشینه فکر بکنه، بیشینه دقت بکنه، ببینه بالاخره این العنب و اذا قلا یحرم رو با تمام مناسباتی که در ذهن خودش هست، با تمام اون جهاتی که پیش خودش فکر میکنه که عنبیت و زبیبیت اینا تعدد ماهیت نمیاره، اینا دو حالت متبادله، دو عرضیست که دنبال هم روی یک ماهیت تحقق پیدا کرده، همه اینا رو رو هم ریخ، بالاخره آخرین سوالی که از عرف میکنیم اینه که شما العنب و اذا قلا یحرم رو چجوری معنا کردید؟ بعد از اینکه خوب فکراتون رو کردید، بعد از آنی که سبک و سنگین کردید، بعد از آنی که عنبیت و زبیبیت دیدید ایجاد تعدد ماهیت نمی کنه، بالاخره از این دلیل العنب و اذا قلا یحرم معناش چیه؟ آیا معناش عنبه یا معناش العنب و الزبیبه؟ بالاخره یکی از این دوتا رو باید جواب بده. اگر جواب داد که معنا با همه حرفها، با همه مناسبات معنا عنبه، پس چه حق داره دیگه حکم رو روی زبیب ثابت بکنی شما؟ و اگر معناش این است که العنب و زبیب اذا قلا یحرم، خب خود دلیل دیگه میگه که زبیب اذا قلا یحرم، دیگه مسئله ارتباط به استصحاب پیدا نمی‌کنه و ما نیاز به استصحاب نداریم. اون وقت ایشون می‌فرماید این اختلاف بین لسان دلیل و بین عرف رو اگر ما بخوایم تصور بکنیم باید بگیم در اون بادی نظر، در اون برخورد اول با العنب و اذا قلا یحرم یه همچه اختلافی وجود داره، اما بعد از آنی که عرف فکراشو کرد، بعد از آنی که مسائل رو خوب روی هم ریخت، بالاخره یا العنب و اذا قلا یحرم رو معنا می کند که حکم در محدوده عنب ثابته، اگر حکم در محدوده عنبه پس حق نداره روی زبیب ولو به کمک استصحاب ثابت بکنه، و اگرم فهمید که نه ولو اینکه در لسان دلیل به حسب بادی نظر و به حسب برخورد اول کلمه العنب ذکر شده، اما با توجه به اون خصوصیات مقروسه در ذهن عرف اصلا معنای دقیق عرفی العنب و اذا قلا یحرم، یعنی العنب و زبیب اذا قلا یا مثلا یحرمان، پس یعنی چه؟ ایشون میفرماید که بین موضوع، بین اخذ موضوع از لسان دلیل و بین اخذ موضوع به نظر عرف ما بین اینها نمیتونیم جدایی ببینیم. عرف در باب ادله حاکمه و در حقیقت این بیان مرحوم محقق خراسانی که در حقیقت یک عنوان برزخی ایشون درست میکنه، از یک طرف مسئله رو نزدیک به دلیل میبره، از طرف دیگه میفرماید نه دلیل اینجا رو نمیگیره، هم به طرف دلیل سوق میدهد و هم از اون طرف جلوی دلیل رو میگیره که مبادا خیال کنید العنب و اذا قلا یحرم شامل زبیب میشه، نه العنب العنب و العرف لا یفهم من العنب الا العنب به حسب دلیل. اما از طرف دیگر عرف وقتی که فکراشو میکنه خودش به اینجا میرسه که زبیب رو هم میاره تا نزدیکی های عنب، اما نه به طوری که چنگ بیاندازه روی دلیل، نه به طوری که در دلیل تصرف بکنه، نه به تعبیر ایشون، نه به مرحله ای که به عنوان قرینه صارفه دلیل رو از مفهوم عنب کنار ببره و اعم از زبیب و عنب درست بکنه. یه همچه حالت برزخی، اون هم تخیلی، که زبیب را از طرفی نزدیک عنب بردن و از طرف دیگر دلیل را از او منصرف کردن، این یک معنای قابل قبول و قابل تصوری نیست و ما در باب استصحاب نمیتوانیم روی این تخیلاتی که قابل اعتماد نیست، جنبه قرینیت پیدا نکرده، متکلم نمیتواند روی این تخیلات تکیه بکنه، ما در این باب بیاییم و اعتماد بر این معنا بکنیم. پس چه باید گفت؟ فرق بین عرف و بین لسان دلیل چیه؟ آیا بین اینها هیچ فرق وجود نداره؟ همونطوری که از کلام محقق ناینی علی الله مقامه استفاده می شود، یا فرق وجود داره لکن به گونه دیگر و به نحو دیگر؟ در همین مثال العنب و اذا قلا یحرم، اینجا خوب دقت بفرمایید، به یک طرز دیگری اگر مسئله مطرح بشه، فرق بین لسان دلیل و عرف روشن می شود و اون اینه که العنب و اذا قلا یحرم، خوب دقت بفرمایید، در رابطه با خود این دلیل ما اینجوری میگیم، دلیل فقط عنب رو میگوید، لیس الا، هیچ هم ما زحمت نمیکشیم که زبیب رو نزدیک به عنب بکنیم، بکشونیمش به طرف دلیل، بینشون فاصله محکم. العنب و اذا قلا یحرم، عرف همون عنب رو معنا میکنه و اگر ازش بپرسی که بین العنب و زبیب از جهت مفهومی آیا مغایرتی وجود داره، میگه کمال مغایرت. الان یک کسی بره بازار پول بده که انگور بهش بدن، بعد اون مبایه بیاد به جای انگور یک مش کشمش به او بده، عرف مسخرش میکنه، میگه من پول دادم انگور از شما بگیرم، شما به جای انگور به من کشمش میدی؟ آیا این مسخره نمیکنه عرف یک همچی فروشنده ای را؟ اونجا که معنا نداره بیشینه بگوید که زبیبیت و عنبیت دو حالت متبادل هستند، این حرفا به درد نمیخوره، عنب یه مفهومیه، زبیب هم یه مفهوم دیگر. اگر کسی رفت عرض می شود به طور بیع کلی یک خروار انگور معامله کرد، آیا جایزه که مشتری در مقام عرض می شود پرداختن این مبیع به بایه بیاد یک خروار کشمش در اختیار او بگذاره؟ این که مبیع عنوانش عنوان عنب بوده، مورد معامله عنوان عنب بوده و معنا نداره که کشمش بتواند جای عنب رو در مقام معامله پر بکنه. پس به همین دلیل وقتی که دلیل میگوید العنب اذا قلا یحرم، این محدودش همون عنبه و سر سوزنی این دلیل حتی شایبه این معنا درش نیست که شامل زبیب بشود، یعنی انسان میتونه قسم بخوره که این دلیل شامل زبیب نمیشود، زبیب و عنب دوتا عنوانند. اما این دلیل در عین اینکه حکم رو روی عنب بار کرده، خب تو ذهنتون نره مفهوم که نداره، نمیگه العنب و اذا قلا یحرم، معناش این است که نه زبیب اذا قلا لم یحرم، این مفهوم رو که نداره. در عین اینکه روی زبیب حکم رو بار کرده، فقط یک حکم اثباتی در محدوده عنبه، اما اگر ازش بپرسی زبیب، میگه من کاری به زبیب ندارم، نمیگم زبیب ازا قلا یهرم، نمیگم ازا قلا لم یهرم، متعرض زبیب به هیچ نحو نیست، لا اثباتن ولا نفیان. و اون تخیلاتی هم که مرحوم آیا آخون ذکر می کردند و مسئله زبیب رو می کشندند به طرف دلیل و نزدیک دلیلش می آوردند، منتها اونجا که می رسیدند رکود می کردند و می فرمودند در این حال دلیل شامل نمی شه، نه مسئله اونطور نیست. پس خود العنب و اذا قلا یهرم، حالا این مقدارش الان برای شما عرض کردیم که این دلیل ولو با توجه به عرف، ولو با توجه به فهم عرف، فقط عنب رو دلالت داره، هیچ مناسبتی، هیچ تخیلی، هیچ نزدیکی زبیب به دلیل حتی در ذهن عرف هم مطرح نیست و اگر هم مطرح باشه مورد اعتنا نیست. خب پس چطور ما اینجا با این خصوصیات استصحاب رو جاری بکنیم؟ یک جمله عرض می کنم انشاءالله توضیحش فردا، و اون اینه که وقتی که این العنب و اذا قلا یهرم روی عنب خارجی پیاده شد، وقتی که روی عنب خارجی پیاده شد، اون وقت شما با اشاره میگید هازا اذا قلا یهرم، نمیگید همچی چیزی، میگید هازا اذا قلا یهرم، این مشار الیه خارجی شما. خب حالا این عنب موند، همین عنب خارجی، این عنب موند و موند و موند، حالت یبوست براش پیش آمد. حالا که برای خود این عنب خارجی حالت یبوست پیش آمد، اینجا تعبیر اینه که میگیم این کان پنج روز پیش اذا قلا یهرم، این همونه، اینجا دو حالت متبادل پیدا کرده، اینجا دو عرض برای یک معروض واحده، و الا در عالم مفهوم هم اگر بخوایی اینها رو مقابله کنی، در عالم مفهوم متغایر به تمام معنا هستند. اما وقتی که آمد روی خارج و پیاده شد، میگید هازا کان اذا قلا یهرم، و الان همین رو شک دارم که اذا قلا آیا حرام می شود یا نه. حالا مطلب تمام نیست، این رو روش دقت بفرمایید. از این راه می خواهیم فرق بین دلیل و بین عرف رو در اینجا فرقش رو روشن بکنیم انشاءالله.
قیاس نیست
خب بله، ببینید میگن